أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا ظاهرا رسيدين به اصل دهم که اصل اخوت و وحدت اجتماعی است. ببینید عزیزان، حکمرانی یعنی سیاست گذاری و تنظیمگری و خدمات عمومی، این بدون گفتمان سازی ممکن نیست. اینکه خیال کنیم مثلا یه عده‌ای دولت مرد بنشینن و حکمرانی کنن، قصه تمامه. حتما مشارکت عمومی رو می طلبد و حتما باید یک گفتمان سازی صورت بگیره. این گفتمان سازی با اخوت و وحدت توده مردم اتفاق می افته. اصطلاحی که معمولا در حکمرانی، در مباحث حکمرانی غربی مطرحه، اصطلاح وفاق عمومی است. یعنی اگر من بخوام با ادبیات غربی، اصطلاحاتی که غربی ها دارن استفاده کنم، باید بگم اصل وفاق عمومی. یه وفاق عمومی باید صورت بگیره تا حکمرانی شکل بگیره. به همین خاطر نقش رسانه خیلی مهمه. یعنی رسانه مردم رو همراهی میکنه، شبکه‌های اجتماعی مردم رو همراهی میکنه، ولذا هر چقدر بین مردم اخوت اجتماعی، وحدت اجتماعی باشه، گفتمان سازی در حکمرانی بهتر انجام میگیره. بنده در این کتاب نظریه نظام انقلابی که اخیراً منتشر شده، چون نظریه نظام انقلابی در بیانیه گام دوم سه رکن دارد: خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی. در بخش جامعه پردازی یه بحثی رو آوردیم به نام زمینه های جامعه پردازی، که یکی از اون زمینه ها اخوت و برادری هست، که در صفحه 177 این کتاب این اصل اخوت و برادری یکی از زمینه‌های جامعه پردازی است. من اینجا میخوام بگم یکی از اصول حکمرانی است. به هر حال اگر رحم و مروت و اخوت و برادری در جامعه نباشد، امکان ندارد جامعه پردازی و حکمرانی تحقق پیدا کنه. توجه داریم. اخوت هم که میگیم، من سه اخوت رو از نصوص دینی استفاده کردم: یکی اخوت انسانی، دوم اخوت اسلامی و سوم اخوت ایمانی. اخوت انسانی یعنی برادری انسان ها با هم دیگر، ولو ادیان دیگر باشن، ولی شهروند یک جامعه. اخوت اسلامی یعنی وحدت برادری بین مذاهب مختلف اسلامی، و اخوت ایمانی یعنی برادری بین شیعیان. به همین خاطر خداوند سبحان در قرآن آیه 10 سوره حجرات میفرماید: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الا لکم ترحمون، همون مقاصد دیگه. اگر میخواید به مقاصد اجتماعی برسید، مقاصد انسانی و اسلامی برسید، فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله، یعنی باز اصلاح بین برادران در چارچوب تقوا باید باشه، نه در چارچوب حزبی. متاسفانه همین، اصلا حزب عزیزان به معنای غربی، ولو خدا رحمت کنه شهید بهشتی خیلی تلاش میکنه تا مشروعیت حزب رو درست کنه با مبانی هم میشه درست کرد، اما اصولا این حزبی که در غرب شکل گرفته منشأ تفرقه است. لذا اینو در با نگاه جامعه شناختی من دارم عرض میکنم، با نگاه جامعه شناختی غرب نشان داده، کشورهای اسلامی هم کاملا این رو بالوضوح در کشور اسلامی هم مشاهده میکنیم که وقتی مثلا شخصی خطا بکند، حزب برای اینکه این شخص خطای این شخص آسیب به حزب نرساند، همه افراد حزب میان از او حمایت میکنند و خطای او رو چشم پوشی میکنند. اما اگر این خطا از رقیبشون سر بزند، نه این دیگه خلاصه پیراهن عثمان میکنند. این معلوم میشه فاصلحوا بین اخویکم در چارچوب واتقوا الله نیست، لذا نتیجهش لعلکم ترحمون هم نخواهد بود. پس در حکمرانی علی رغم تفاوت دیدگاه سیاسی اجتماعی اقتصادی باید وحدت اجتماعی و وفاق ملی عمومی، وفاق عمومی وفاق ملی شکل بگیره. این همگرایی باعث تحقق اهداف حکمرانی در جامعه میشه. من برای تایید این بحث میخوام به این آیه 29 سوره فتح هم تمسک کنم که میفهمه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. انسان مسلمان در مقابل خدا خاضع با برادران ایمانیش، رأفت و رحمت و مهربان در بین خودشون اخوت اسلامی برقراره، اما در مقابل مستکبران و ظالمان مثل کوه استوار میسته. یعنی هم اصل در واقع استکبار ستیزی اصل مهمی است که از لوازم جهاده که بعد عرض میکنم، و هم اصل وحدت و اخوت بین مؤمنین و شهروندان یک جامعه. ما در دوران دفاع مقدس شهدای مسیحی هم داشتیم، شهدای شیعه و سنی داشتیم، شهدای مسیحی و ارمنی هم داشتیم، توجه دارید. خب این همین در واقع اخوت انسانی و اسلامی و ایمانی است که در اسلام برش تأکید شده. خدمت شما عرض کنم که شاهد دیگه قرآنی که این وفاق عمومی رو هم میشه ازش استفاده کرد، واژه امت در قرآن که مکرر به کار رفته. حالا استقصایی بکنیم تعداد واژه امت در قرآن چند بار به کار رفته، خیلی مهمه. مثلا میفرماد در آیه 143 سوره بقره و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شما امت وسطید. این امت یعنی وفاق عمومی، یعنی وحدت اجتماعی، یعنی هویت اجتماعی پیدا کردن. یا آیه 104 سوره آل عمران میفرماید، آیه 104 سوره آل عمران میفرماید ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعملون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. اولئک هم المفلحون هم غایت است. یعنی وقتی امت شدید، امت دعوت به خیر کرد، امت حکمرانی کرد، امت امر به معروف و نهی از منکر کرد، اولئک هم المفلحون است. یا آیه 110 سوره آل عمران کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. یعنی قیام کنتم خیر امت اخرجت للناس، این قیام باید با امت صورت بگیره، وفاق عمومی باشه. یا آیه هشتم سوره شورا، ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمتي والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. یا آیه 92 سوره انبیا، ان هذه امتكم امتا واحده وانا ربكم فاعبدون. یا آیه 93 سوره نحل، ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن اما كنتم تعملون. خلاصه این واژه عرض کنم امت، پس اگر حالا این اصل رو اصل اخوت و وحدت اجتماعی بدانیم یا اصل وفاق عمومی، حالا تعبیر دینیش میشه این اخوت و وحدت اجتماعی یا اصل وفاق عمومی، این یکی از مفهوم اخوت در نصوص دینی استفاده میکنیم، یکی از واژه امت در قرآن، یکی هم خب توصیه‌ای که در اسلام بر نسبت به وحدت شده. من باز در همین کتاب عرض کنم خدمت شما، نظریه نظام انقلابی که به بحث تمدن سازی پرداختم، فصل چهارمش تمدن سازی در نظام انقلابی است که گفتار اول فرایند تمدن سازی، گفتار دوم زمینهای تمدن سازی. گفتم یکی از زمینهای تمدن سازی وحدت و بیداری اسلامی است. در صفحه 239 این کتاب این بحث آمده، دوستان میتونن مراجعه کنن. وحدت مسلمین که قرآن میفرماید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آیه 103 سوره آل عمران که لا تفرقوا، تفرقه نداشته باشید، اعتصام به حبل الله پیدا کنید. توجه دارید، اگر این وحدت شکل بگیره، اگر این اخوت شکل بگیره، میشه انتظار داشت که از یک خلاصه حکمرانی موفقی برخوردار باشیم. بنابراین خیلی مهمه رو این اصل اخوت، وحدت و امت محوری تأکید بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما شاه آبادی بزرگ استاد حضرت امام در کتاب شذرات خیلی روی مسئله اخوت تأکید داشتن. نمیشه یک کار اجتماعی کرد و یک حکمرانی اجتماعی رو تحقق بخشید اما وحدت و انسجام و اخوت و تبدیل افراد به امت اسلامی شکل نگیره. توجه دارید، در دوران دفاع مقدس، در دوران مقابله با منافقین، در دوران جهاد سازندگی دقیقا همین بود. اما وقتی مثلا فرض کنید ادعای حزب اللهگری بکنن ولی همش دنبال تفرقه و دعوا و منافعه و مچگیری و توجه ما داریم دیگه، میبینیم مثلا متاسفانه در این فضای نیروهای ارزشی چطور یه وقتا به جان هم میفتن. اب نداره، به هر حال طبیعی است که اختلاف نظر وجود داره، تفاوت دیدگاه سیاسی اجتماعی اقتصادی هست، ولی تفاوت این دیدگاه ها باید همراه باشد با وحدت و انسجام و همدلی. وی در این حال خب ما تو جنگ یک تا تصمیم های بعضی آقایون نقد داشتیم. من یادم در یک از عملیات ها که حالا یادم نیست قبل از عملیات محرم بود یا فکر کنم بعد از عملیات محرم، یه تپه‌ای بود، یه منطقه‌ای بود، این خیلی مهم بود گرفتن این منطقه چون اشراف داشت به منطقه. من اون موقع اطلاعات گردان بودم، خب طبیعتا از نیروها جلوترم بودم، رسیدیم نزدیک این بعثی‌ها، دیدیم اینا بیدارن و ترانه گذاشتن و مشغولن و شاید مثلا من با یه فاصله 20 متری نزدیک اینا دید مشاهده می‌کردم، هنوز یه گردان ما، گردان بلال فقط هم باید عملیات انجام میداد، یعنی هیچ گردان دیگه و تیپ دیگه موقع لشکر نبود که بگم قصه سال 61 فکرم یا 62 اینا. من خبر دادم به فرمانده گردان که به نظر من عراقی ها آمادن، اگر ما حمله کنیم همه بچه ها کشته میشن. فرمانده گردان گفت که نه دیگه، دستور داده شده فرمانده تیپ باید. حالا جالب این بود چون یه گرهان وسط بود، یه گرهان سمت راست، گرهان سمت چپ، اینا با تأخیر رسیده بودن، این مقدار زمان برد. خب اصرار ما، انکار این آقایون رو بحث رسید تا دیگه آقایون برایشون محرز شد. بله سریع دستور دادن که عقب نشینی کنید، عملیات نکرده عقب نشینی کردیم. تا عقب نشینی کردیم عراقی‌ها شروع کردن به گلولای زمانی زدن که از بالا، چون منطقه تپه بود، گلوله زمانی از رو هوا منفجر می‌شد و ترکشش می‌اومد پایین، که شروع کردن به گلولای زمانی زدن و فقط یکی از بچه‌هامون یه ترکشی توی لپش خورد و خلاصه بقیه الحمدلله بچه‌ها سالم دیگه اومدن، ولی همه اونجا لته‌پار می‌شدن، شهید می‌شدن به هر حال و جنازه‌هاشون هم می‌موند، یعنی نمی‌تونستن جنازه‌ها رو بیارن. در نظر بگیر یه گردان یه دفعه بچه، اونم گردان همه هم بچه‌های دسفور، یه دفعه یه گردان مثلا 300 نفر شهید بشن، مثلا خیلی بد می‌شد، خیلی تبعات فرهنگی و مردمی و سیاسی شو اینا خیلی بد بود، حالا غیر از آسیب نظامی که می‌دیدیم. برای اختلافات پیش می‌اومد، ولی در این حال اخوت بود، برادری بود و عرض کنم یه وقت دو سر هم دیگه هم داد میزدن، ولی این اخوت و برادری اون امته رو مخدوش نمی کرد. این اصل دهم. اصل یازدهم که حکمرانی حکمی به آن نیازمنده، اصل بسیار بسیار مهمیست و کاربردیست و آن اصل جهاد و مقاومت هست. اصل جهاد و مقاومت. من یه وقت در ایام محرم فکر کنم 11-12 شب بحث همین جهاد رو داشتم، انقدر در اسلام این مقوله جهاد برش تأکید شده و بحث‌های گسترده‌ای دارد. حالا دوستان زحمت کشیدن بحث رو پیاده کردن، قرار بسید کتاب هم منتشر بشه. ما مفهوم جهاد و مقاومت و عزیزان واقعا کم روش کار کردیم، حرفش رو زدیم اما هم نظریه پردازی نکردیم در باب جهاد و مقاومت و هم ساختارسازی نکردیم، در حالی که مفهوم جهاد و مقاومت یک مفهوم کلیدی در حکمرانی اسلامی است. اگر حکمرانی و مدیریت در جامعه اسلامی جهادی نباشد میشه همین سازمانی اداری بوروکراسی. خب معلوم اهداف حکمرانی یعنی عقلانیت، معنویت، عدالت تحقق پیدا نمی کن. کارمند محوری میشه، ساعت بزنیم، ساعت برای ورود، ساعت برای خروج، کی مرخصیه، کی اضافه کاریه، کی حق مأموریته، که همش همین حرف هست. ساختارا ما کاملا داریم میبینیم وضعیتی رو که الان در سازمان‌های اداری هست. وزارت کشاورزی با این همه نیرو، با این همه مراکز پژوهشی در کشور که نزدیک به 3000 هیئت علمی در مجمع مراکزشون جمعه، شاید هم بیشتر، و تولیدات علمی البته ارزشمندی هم دارن، ولی وضع زمین کشاورزی ببینید اینه. ما الان در آستانه یک بحران طیور و پرنده و مرغ و خروس و عرض کنم مشکل گوشت در آینده هستیم، برای اینکه وزارت جهاد کشاورزی نه جهاد دارد نه کشاورزی دارد. یعنی اگر واقعا وزارت جهاد کشاورزی تعطیل بشود با اطلاع عرض میکنم، قطعا به نفع کشور است، نه اینکه هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ اتفاق خوب خواهد افتاد. این همه نیروی اداری محور بوروکراسی که فقط بلدن قوانین سختگیرانه و مانع تراشانه برای تولید کشاورزی درست کنند. اما قبلا جهاد کشاورزی چی بود؟ جوانهای تحصیل کرده مردم میرفتن زمین ها رو آباد میکردن، توسعه میدادن. جهاد، معنای جهاد چیه؟ جهاد به معنای تلاش و کوشش فراوان خستگی ناپذیر است. ولذا در این مفهوم جهاد، یعنی جهاد چند تا مفهوم درش هست. یکی مفهوم تلاش فراوان، جهد تلاش فراوان. دوم مفهوم فی سبیل الله است، تلاش فی سبیل الله باید باشه. و سوم فی اموالهم و انفسهم، یعنی انسان هم جهاد مالی داشته باشه هم جهاد جانی. انفسهم دقت کنین معنیش این نیست فقط در جنگ نظامی بره جانشو بده، نه، وقتش و علمش و انفس و اون چه به صفات انفسی مربوط. یعنی انفس هم شامل بینش میشه، هم منش، هم کنش. لذا من توضیح دادم جهاد در اسلام شامل جهاد علمی، جهاد اخلاقی، جهاد سلوکی، جهاد کشاورزی، جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، جهاد نظامی، همه اینا رو شامل میشه. خداوند سبحان در آیه 95 سوره نساء فرمود لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدین، بله، والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. یکی از بحثی که قرآن خیلی زیبا بهش پرداخته این واژه لا یستوی هست. لا یستوی الاعمى عن البصیر، لا یستوی القاعدون والمجاهدون. این لا یستوی ها در قرآن خیلی نشان میده در واقع تیپولوژی آدم ها رو. آدم کور از آدم بصیر یکسان نیستن، عالم از جاهل یکسان نیستن، قائد و مجاهد یکسان نیستن. حالا اینجا در این آیه 95 سوره نساء و من لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، بله، بعضی از مؤمنین که جهاد نمی روان قاعدن، عذری دارن، بیماری دارن، مسنن یا جز بانوانن، یه عذری دارن، این عذر مانع از حضورشون در جهاده. خب اونا هیچ. اما بعضی از مؤمنین که ایمان به خدا و پیغمبر و مبدأ و معاد دارن، اینها عذری هم ندارن اما قاعدن. خدا میفرمه لا یستوی این قاعدون با مجاهدین در راه خدا و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. یا آیات 10 و 11 سوره صف میفرمه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یه معاملهی بهتون یاد بدیم که شما رو از عذاب دردناک نجات بده. معامله اینه، تجارت اینه. تؤمنون بالله و رسوله یک، و تجاهدون فی سبیل الله به اموال و انفسهم دو. وقت سیره پیامبر و امامان شیعه هم مظهر جهاد و مقاومته. امروز سالروز شهادت امام جواد علیه السلامه که عرض تسلیت هم دارم خدمت شما بزرگواران. امام جواد 8 سالش بود که امام شد، 25 سالش بودم که به شهادت رسید. توجه دارید خب این امام در این مدت امامت کاری کرد که شیعه در جهان تثبیت شد، با شاگردانی که تربیت کرد و مناطق مختلف فرستاد، مثل زکریا ابن آدم قمی که در شیخان قم دفن، مثل علی ابن مهزیار اهوازی که در اهواز دفن. توجه داریم و برخی از بزرگان دیگر شاگردان زیاد تربیت کرد. جهاد ایمانی و دفاعی رسول الله جهاد تبیینی بود، اصلاحی بود، دفاعی بود. امیرالمومنین هم همین جهاد رو داشت، امام حسن، امام حسین هم جهاد ایمانی داشتن، هم جهاد تبیینی داشتن، هم جهاد اصلاحی داشتن، هم جهاد دفاعی داشتن. امام سجاد جهاد دعایی داشت. ادعی امام سجاد یک اصلا جریان اهل سنت رو به سمت معنویت گرایی سوق داد. من به نظرم مهمترین عامل تأثیرگذار بر این جریان تصوف و عرفان در اهل سنت دعای امام سجاد بود که بر حسن بصری تأثیرگذار بود. حسن بصری متوفای 110، بعد حسن بصری هم بر دیگران تأثیر. جهاد علمی امام باقر و امام صادق علیه السلام، جهادش ترویجی و شبکه سازی امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری شبکه سازی داشته، هم با بنی امیه و بنی مروان، بنی العباس مقابله میکردن، هم با انحرافاتی که در شیعه بود مثل اسماعیلیه، واقفیه، توجه داریم، غلات، یعنی هم کار ایجابی میکردن، هم کار سلبی میکردن، هم کار تثبیتی و ایجابی برای تثبیت تشیع انجام میدادن. همین مشرب را هم علما داشتن، علمای اصحاب پیامبر و ائمه مثل سلمان فارسی، عمار، ابوذر، حبیب ابن مظاهر، ابو حمزه سومالی، ابا بصیر، زراره، فضل ابن شازان. واقعا نقشی که حالا اصطلاحاً در تاریخ میگن سازمان وکالت، ائمه وکلایی داشتن که به شهرهای مختلف فرستادن، عرض کنم مثل حضرت عبدالعظیم حسنی در ری. ولی من میگم اینا سازمان ولایت فقیه بود، فقهایی رو ائمه به مقام ولایت رساندن و در مناطق مختلف میرفتن و واقعا مجاهدانه اسلام و تشیع رو گسترش دادن. یه علمای دوره آغازین غیبت کبرا، مرحوم شیخ قطب الاسلام کلینی، مرحوم شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، شیخ طوسی، فارابی، ابن سینا، اینا علمای دوره آغازین غیبت کبرا. شما تک تک زندگی اینا رو ببینید، انصافا اگر جهاد علمی ابن سینا و فارابی و شیخ طوسی اینا نبود، این میراث گرانقدر دست ما میرسید؟ یعنی اینا اگر میخواستن مثلا سیر بخورن، سیر بخوابن، سیر تفریح بکنن، مگر شیخ طوسی ازشون عمل میآمد؟ فارابی شک میگرفت؟ ابن سینای به وجود میآمد؟ یا علمای دوره میانی رو ببین، خواجه نصیرالدین طوسی که بنده یکی از مریدان پروپاقرص ایشون هستم، ببین چطور زندگی کرده در وقتی که در دوره حمله مغول‌ها بود و بعد قلعه اسماعیلیه و بعدش درگیری با مغول‌ها و عمدتاً در حصر و زندان و گرفتار. و ولی این همه آثار، 200 جلد کتاب در حوزه ریاضیات و هیئت و فلسفه و آره بزرگ. میدونید خواجه نصیرالدین طوسی هم فیلسوف بود، هم متکلم بود، هم عارف بود، هم ریاضیدان بود، هم حیوی بود، دانشمند علم هیئت، هم اهل صنعت بود، رصدخانه ساخت، هم طبیب بود، هم فقیه بود. شاگردش قطب‌الدین شیرازی تحفه سعدیه رو نوشته، شعر قانون بوعلی، میگه من خیلی از ابهامای قانون رو از استادم شیخ اعظم حاجی نسیم طوسی استفاده میکرد. بزرگان دیگر تو این دوره به هر حال محقق حلی، علامه حلی، شیخ اشراق، شهید اول، شهید ثانی، محقق اردبیلی، شیخ بهایی که اونم از کسانی است که واقعا باید اون ارادت تام بهش داشت، اصلا اینا نماد تمدنن، فقیه بودن، عالم بودن، عرض کنم حکیم بودن، عارف بودن، ملا صدرا، علامه مجلسی، فیض کاشانی، همشون واقعا زندگی مجاهدانه داشت. یعنی جهاد علمی و جهاد فقهی و جهاد حکمی و جهادهای مختلف این میراث گرانقدر رو به دست ما رسوند. یا علمای دوره معاصر، شیخ انصاری، آخوند خراسانی، میرزای شیرازی، رئیس علی دلواری، امام اسد عباسی لاری، امام خمینی، تا این حالا شخصیت های قبل از دوره مشروطه و قبلش و امیر کبیر و بعضی از این شخصیت های دوره جدید دانشگاهی مثل دکتر محمود حسابی و واقعا اینا زندگی جهادی داشتن. تا بیایید مثلا شخصیت های مثل شهید مرحوم کاظمی آشتیانی و شهید شهریاری و شهید علی محمدی و شهید فخری‌زاده و شهید تهران مقدم و این که ما این جایگاه موشکی، این جایگاه هسته‌ای، این جایگاه نانو رو داشته باشیم جز با کار جهادی امکان پذیر نیست. بنابراین جهاد عزیزان یک مؤلفاش اینه: تلاش فراوان، دو فی سبیل الله بودن، سه فی الاموال و الانفس، چهار عرصه‌های مختلف، یعنی جهاد علمی، منشی، کنشی. من حالا اینو یه توضیح مختصر بده. پس تلاش فراوان، فی سبیل الله بودن، فی الاموال و الانفس، عرصه‌های مختلف، و یه ویژگی دیگه جهاد صبر و مقاومته. چرا؟ چون یه ویژگی دیگه داره، مقابل تهدید هاست. یعنی حتما در جهاد یه تهدیدی هست، بنابراین دشمن شناسی و استکبار ستیزی لازمه. مجاهد باید دشمن شناس و استکبار ستیز باشه. مثلا فرض کنید در جهاد علمی، در جهاد علمی جنگی هست واقعا، در جهاد منشی، جهاد اکبر جنگ هست که بزرگترین جهاد، جهاد با نفسه، مبارزه با فرعون نفس، جنگ با نفس اماره، تهدید نفس اماره و تهدید شیطان. در جهاد کنشی، در عرصه‌های اقتصادی، کشاورزی، امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، در همه این جهاد های تهدید اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی غیره داریم، هم تهدیدهای نرم هم تهدیدهای سخت. جنگ شناختی امروز جهاد شناختی میخواد، جنگ فرهنگی امروز جهاد فرهنگی میخواد، جنگ اقتصادی جهاد اقتصادی میخواد، جنگ اعتقادی جهاد اعتقادی میخواد. این همه شبهاتی در کلام جدید و سکولاریسم و اومانیسم و اینا جنگه. ازاز صبر و مقاومت از ویژگی های جهاده و جهاد راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله. در آیه 111 112 سوره توبه یه جوری انواع جهاد رو تو این آیه میشه فهمید. پس حکمرانی حکمی باید جهادی باشه، یعنی اگر متولیان این حکمرانی که میخوان سیاست گذاری و تنظیمگری بکنن عناصر جهادی نباشن، مدیرانی که میخوان خدمات عمومی رو را بندازن اگر عناصر جهادی نباشن، حکمرانی حکمی تحقق پیدا نمی کنه. لذا مشارکت هم که گفته می شود باید با حرکات جهادی باشه، مثل همین گروه های جهادی که الان داریم. این که من عرض می کنم ظرفیت تحقق حکمرانی حکمی در کشور ما وجود دارد، از کجا میگم وجود داره؟ از همین گروه های جهادی میگم وجود داره. ما هزاران گروه جهادی داریم. اگر یک حکمرانی جهادی در کشور حاکم باشه، تمام این گروه جهادی میتونه بشه 10 برابر 20 برابر و تمام فرمانداری ها و بخشداری ها و استانداری ها در کشور در خدمت گروه جهادی باشن، کمکشون کنن، تسهیلگری کنن. اما وقتی بروکراسی و اداری بخوان وزارتخونه ها کار کنن، نتیجهش همینه که میبینید، بحران در بحران، بحران در بحران. یک کشور ویرانه رو باید از یک دولت بی تدبیر و مأیوس تحویل گرفت. توجه ده. یه وقت یکی از این مسئولین رد و بالای این دولت به من زنگ زد، یک بیانیه از من منتشر شد و چند تا نقد، البته خب مؤدبانه، من که تو این که به کسی نمی کنم. گله کرد، گفت آقای قصوبانا اینا توضیح داره. گفتم خب توضیح بدید، من آمادم بشنم. من یه مطلبی نوشتم، شما توضیح بدید، اگر مرا هدایت کردید فهمیدیم، نه اشتباه من فهمیدم، شما ویرانی رو تعبیر نمیدید، آبادی رو دارید، آبادانی دارید تعبیر میدید. خیلی خوب، ما میگیم نه اشتباه کردیم. اما این نیست، واقعا این نیست، چون مدیران جهادی نیستن. شما نگاه کنید، وزیر نیرو باور نداره که باید امکانات، عرض کنم خدمتتون، تولید برق و تولید نیرو در کشور توسعه داد. همینطور با وضع موجود میخوان مشکلات کشور رو حل کنن. خب حل نمیشه، توجه داری؟ این مشکلاتی است که عرض کنم بنده منشأشو فقدان روحی جهادی میدان. اینم اصل 11. اصل 12 عرض کنم خدمت شما، اصل تسهیلگری است که خب حکمرانی مدرن هم به این اصل توجه داره، به توجه خیلی خوبی هم کرده و تجربه خوبی است. من میگم این اصل تسهیلگری در آموزهای اسلام از اسلام شناسیه. کسی اسلام شناس واقعی باشه میداند آموزه ها و قوانین اسلامی با رویکرد آسانگیری بر مردم و تسهیلگری وضع شده. اگر یه جایی در احکام اسلامی هم سختگیری هست، مال موارد خاصی برای تحقق عدالت و مصلحت در جامعه، مثل حکم اعدام، اونم برای اینکه مردم راحت زندگی کنن. اینکه خداوند سبحان میفرماید در آیه 78 سوره حج، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی اجرای دین سختی و زحمتی بر شما روا نشده است. یا در آیه 185 سوره بقره، یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر. یا پیغمبر اکرم فرمود بوئست بالحنیفه السهله السمحه، یا انی بوئست علی الملت السمحه البیضاء. توجه دارید، شهید ثانی روایت نقل میکنه که من بر دین آسانگیر و روشن برانگیخته شدم، یه دینی که ابامی نداره، آسان هم است. خدای سبحانه هم میفهمه لا یکلف الله نفسا الا وسعها فانما العسر یسرا سیجعل الله بعد العسر یسرا. آیه 7 سوره طلاق، آیه 28 سوره نساء. توجه دارید، اسلام دین سختگیرانه ای نیست، دین تسهیلگری است. در حدیث رفع روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که میفرماید رفع عن امتی تسعه یا تسعه اشیاء. وجود این حدیث رفع عن امتی تسعه اشیاء: الخطأ و نسیان و ماکر علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستور رو الی مستور رو الی آخر. خب این یعنی تسهیلگری. یا حدیث نفی ضرر و آیات نفی حرج، آیه 17 سوره فاتحه: لیس علی الاعمى حرج ولا علی البلاء علی الاعرج حرج. توجه دارید، یکی از قواعدی که فقها بهش پرداختن قاضی لا ضرره. استاد ما حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب قواعد فقهیه اولین قاعده رو که بهش پرداخته قاعده لازرره، و نزدیک 150 صفحه به این حدیث پرداخته به توضیح داره. بله خوبه، آیه یعقوبی حدیث رو آورده: حدثنا احمد بن محمد بن یحیی عطار، سندش هم خوبه: قال حدثنا سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبدالله عن ابی عبدالله قال قال رسول الله رفع عن امتی تسع الخطأ و النسیان و ما اکرو علی و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون و مستر رو الی و الحسد و تیره تیره. یعنی مثلا گاهی قد افراد گرفتار مثلا تلسمات و امثال ذالک میشن و اختیاری ندارن و تفکر و فلوسوست و فلقل مالم ینتقا بشن شفته یا دارن. بله شفته هست. خب یا این حدیث لا ضرر که از پیامبر اکرم روایت آمده، از ائمه دیگر روایت آمده که حالا این روایات رو در هم منابع شیعه آمدن منابع اهل سنت، در قصه از کنم سمرت ابن جندب، البته با آیاتی هم تمسک شده مثل آیه 233 سوره بقره: لا تضار والدتون به ولده و بلا مولودون لهو به ولده، که دلالت بر نفی ضرر داره. و آیات دیگر و از جمله این روایاتی که از امیر روایت لا ضرر روایتی است درباره سمرت ابن جندب که درخت نخلی داشت برای سرکشی به اون باید از داخل منزل مردی از انصار عبور میکرد، و هر زمان که به نخل خودش سرکشی میکرد بدون اجازه از اون که از مرد انصاری که صاحب خانه از اجازه بگیره وارد خونش میشد. مرد انصاری به سماره گفت و تو هر موقع میخوایی سر بزنی وارد منزل ما بشی، ما یه وقت وضعیتی هستیم دوش نداریم همینطوری سر زده وارد بشی، بی خبر وارد بشی، یه اجازه بدی به تعبیر ما یا اللهی بگو. سماره گفت که نه، این تنها راه من برای دستیابی به درخت نخل من همینه، من برای راه خودم اجازه نمیگیرم. مرد انصاری را پیش پیغمبر و صلی الله علیه و سلم از سماره شکایت کرد. پیغمبر به سماره گفت که این مرد انصاری از تو شکایت کرده، میگه بی اجازه بر خانه او، منزل او، خانوادش وارد میشی. خب هر موقع میخوای وارد شی اجازه بگی. سماره گفت یا رسول الله، رای به سمت نقل خونم همینه، من اجازه را بگیرم. حضرت فرمود خب این نخل تو رها کن، من به جای این یه نخل بهت میدم. سماره گفت نمیخوام. پیغمبر فرمود به جای یه نخل دو نخل جای دیگه بهت میدم. سماره گفت نمیخوام. رسول الله فرمود یکی یکی تعداد نخل ها رو هم تو پیغمبر اضافه کرد و تا رسید به 10 تا که فرمود 10 تا نخل بد میدم. سماره گفت نمیخوام. بعد پیامبر فرمود از این نخل بگذر، به جای آن یه نخلی در بهش بد میدم. سماره گفت نمیخوام. معلوم بود که مردم آزاره. بعد پیغمبر فرمود انک رجل مضار ولا ورر ولا ورار علی مؤمنن. بعد دستور داد نخلش از ریشه کنده به طرف او انداختن و بهش گفتن برو هر جا دوست داری بکارش. خب این روایت در کافی جلد 5 صفحه 294 حدیث 8 آمده، در جای دیگه هم نقل شده. حالا البته بعضی مثلا در یه روایتی شیخ صدوق نقل میکنه در کتاب من لا یحزر الفقی جلد 4 صفحه 334 حدیث 5717 باب میراث و اهل الملل که پیغمبر فرمود، البته حدیث مرسل است، پیغمبر فرمود الاسلام و یزید و لا ینقص، اسلام زیاد میکند و کم نمیکند. بعد فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزید او شرا. قال و قال علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علی. اسلام برای مسلمان خیر رو زیاد میکنه، شر او رو افزایش نمیده. بعد فرمود اسلام برتر است و چیزی بالا دست آن نیست. توجه دارید؟ خب این روایت متعدده و حالا عرض کردم خدمت شما بعضی از این روایت در منابع اهل سنت هم آمده، مثل مسند احمد جلد 5 صفحه 313. اینا منابعی است که من قبلا هم خودم مراجعه کردم، ولی الان حادثه رو از کتاب قواعد فقهی اطل مکارم نقل میکنه. بعضی روایت داره لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، بعضی روایت لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن، بعضی لا ضرر ولا ضرار داره. به هر حال اون چه مسلمه اینه که در اسلام ضرر و زیانی نیست، هم احکامی که در اسلام آمده ضرر و زیانی نیست، هم کسی حق نداره به دیگری ضرر و زیانی برسانه. خب همین اصل لا ضرر یه اصل خیلی خیلی مهمی است در بحث تسهیلگری. توجه داری؟ خب چقدر الان مردم ما در بعضی از این قوانینی که آدم میبینه، قوانینی که واقعا دست و پاگیر، مثلا یک کسی میخواد یک کار تولیدی انجام بده، 10 جا 100 جا باید بره، چند سال طول بکشه تا حالا بهش اجازه بدن یا ندن. توجه داری؟ چرا؟ چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه اصل تسهیلگری در قوانین، در حکمرانی نیست. پس من احادیثی که یا آیاتی که تأکید بر اراده یسر و نفی اراده عسر، یا آیات روایتی که دلالت بر این که دین اسلام دین سهل است، یا ادله‌ای که دلالت داره بر نفی تکلیف مالایتاق، یا ادله‌ای که دلالت بر اصل براءت داره مثل حدیث رفع، یا ادله‌ای که بر نفی ضرر و حرج دلالت داره، اینا همه دلالت میکنه بر تسهیلگری. من چون دارم با سرعت میگم، ولی الان مفصل میشه بحث کرد. یه دست احادیث دیگه داریم که دلالت بر مدارا دارن. روایتی از نبی گرامی اسلام است، میفرمه امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. این حدیث جالبیه. پیامبرم همون گونه که مرا به انجام فرائض و واجبات دستور داد، به مدارا کردن با مردم هم دستور داد. مدارای با مردم، نه فشار بر مردم. هر جا دولت پشت لنگ فشار مردم میاره، پول مردم رو میکشه بالا تا مشکل خودش رو حل کنه. عکس اون چی که در حکمرانی اسلامی است. رسول گرامی اسلام میفرماید مدارات و ناس نصف الایمان و رفق بهم نصف العیش. مدارا کردن با مردم نصف ایمانه، مهربانی با اونها نصف زندگیه. متاسفانه ما این مدارات رو خیال میکنیم در این رابطه های فردی است که با همسایه و خودمون مثلا بستگان رعایت کنیم. نه، این بحث کاملا جنبه اجتماعی داره. ثمرت العقل مدارات و ناز، میوه خرد مدارا کردن با مردمه. لیس الحکیم، امام علی میفرماد، حدیث قبلیم امام علی بود، لیس الحکیم من لم یدار من لا یجد و بدن من مداراته. حکیم نیست کسی که مدارا نکنه با کسی که چاره جز مدارا کردن با اون نیست. باید مدارا کنی، اگه مدارا نکنی معلومه حکیم نیستی. عنوان العقل مدارات و ناس، امیرمون میفرماد مدارات و رجال من افضل الاعمال. رأس الحکمت مدارات و ناس. وقتی میگم حکمرانی حکمی یعنی اصلش مداراته، تسهیلگریه. رأس الحکمت، امیرمون میفرماد رأس الحکمت مدارات و ناس. خیلی روایات عجیب داریم عرض کنم، حتی مدارا با دشمن گاهی خود. امام صادق میگه ان مدارات اعداء الله من افضل صدقه المرء علی نفسه و اخوانه. البته مدارات با اصدقا و مردم این خیلی تاکید شده. پس مجموعه این ادله قرآنی و روایی که خدمتون عرض کردم دلالت میکنه بر تسهیلگری یا تسهیل سازی که به عنوان یک اصل و یک روی کرد باید حاکم بر سیاست گذاری باشه، حاکم بر تنظیمگری باشه، تا فرد یا گروه بتواند در سریع ترین زمان به حد اکثر عمل کرد و هدفی که در حکمرانی از دست بیابد. حکمرانی تسهیلگری حکمرانی است که کارها رو ساده تر می کند. مثلا معلم تسهیلگر یادهی و یادگیری رو با افزایش مشارکت دانش آموزان آسان می کنه. مدیر تسهیلگر فرایندها و تصمیمها رو جهت رسیدن به نتیجه مطلوب آسان سازی می کنه. حکمرانی تسهیلگرانه یعنی سیاستها و قوانین بگونه ایست که خدمات عمومی با سرعت بیشتر و عمل کرده حد اکثری به نتیجه مطلوب برسد. اینم اصل دوازدهم که اصل تسهیلگری است. انشاءالله جلسه بعد به اصول دیگه خواهیم پرداخت. بله، اگر فرمایشی دوستان دارن بفرماین استفاده کنیم.
دوستان اگه دستم چی رو بلند کنم؟ ظاهرن دوستان کسی سوال نداره.
بله بسیار خوب، انشالله که بله. آقای حیدری میست که سوالی داره. بله بفرمید.
جناب دکتر صدا بنده رو دارید؟ سوالی بکنم.
بله بله بفرمید.
خواهش می‌کنم. جان، ضمن تشکر از مباحث خوب از طریق اصل همیشه، برای اینکه از این حالت جزیره‌ای که این حالت حکمرانی هر کدوم در ساعت‌های مختلف تو ساختارهای مدیریتی جلوگیری بشه، قاطعاً به مقام قانون‌گذاری بشه، مثلا فرض کنیم دولت کارو خوش نکنه، باز مجلس کارو خوش نکنه، نقطه اتصال اینها در این سه تا قوه به چه نحوی میشه این کارو انجام داد؟ و سال دومی که حالا شاید خیلی مرتبط و بحث باشه، با تجربه اونهای اخیری که حالا تمام نوشته بودن، اونهای اخیری که خدمت حضرت علامه مصباح تصفیه شد و داره مظلومیت ایشون بر از رحلت ایشون هم ادامه داره، مطلب هم از حضرت عالی تو صفحه منتشر شد. تو این زمینه هم اگه توضیح حضرت عالی بفرمایید ممنون میشه.
این مطلب شما مطلب خیلی مطلب اولتون مطلب مهمی است که حکمرانی فراینده. به نظر من باید برای بخش‌های مختلف حکمرانی ما یک شورای عالی تعریف کنیم. شورای عالی که سیاست‌گذاری و تنظیمگری را نظارت کند. حالا ممکنه انجام هم بده. مثلا فرض کنید وقتی گفتیم میشه شورای عالی انقلاب فرنگی، تمام فرایند حکمرانی فرنگی رو از سیاست‌گذاری تا تنظیمگری تا رصد و ارزیابی و تا خدمات عمومی نظارت کنه. البته دیگه اینکه
یه شبیه بله. یعنی اصلا شبیه همین کاری که حضرت آقا تو کرونا پیشنهاد کردن، مثلا یه قرارگاه مثلا
احسنت در واقع قرارگاه‌های حکمرانی ما نیاز داریم. الان در مثلا شورای عالی انقلاب فرنگی یه عده آقایون که حالا یا شخصیت‌های حقوقی یا عده حقیقی حضور دارن، مثلا یه هفته در میون سه شنبه یه گعده جلسه‌ای، حالا یه وقت رئیس جمهور حالش خوشه یه وقت حالش خوش نیست، یه وقت موافقه یه وقت موافق نیست که مثلا این مسببه بشود نشود، و عملا نهایتش سند نویسی میکنن، اما قوانین رو مجلس تصویب میکنه. گاهی خودم قانون تصویب میکنه تو حوزه فرهنگی، اما عمدتا قوانین رو مجلس تصویب میکنه. خب بعدش یه وقت حتی چالشی بین قوانین مجلس و قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داره. ما در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیاز به شورای عالی یا قرارگاه‌های عالی حکمرانی داریم. قرارگاه حکمرانی سلامت، قرارگاه حکمرانی فرهنگ، قرارگاه حکمرانی اقتصاد. اگر این قرارگاه باشه و افرادی واقعا کارشون هم همین باشه، نه البته افراد وزرا و اینا حضور دارن، ولی افراد باید باشه که تمام وقت و جهادی بتونن این مسائل حکمرانی رو فرایندش رو دنبال کنن، حالا بخشی کارا رو خودشون انجام میدن، بخشی نظارت باید بکنن که از آغاز تا انجام کار پیش بره، نه اینکه سند نوشته بشه بعد بره تو کتابخونه خاک بخوره، حالا بقیه اجرا بکنن یا اجرا نکنن. اینه که به نظر میرسه که باید یکی از بحث‌های مهمی که بهش در حکمرانی بهش توجه کرد، بحث ساختار حکمرانی اثرگذار است. چون به هر حال از ویژگی حکمرانی اثرگذاری است، نتیجه بخشی است. بعضی حکمرانی من دیدم منحصر کردن به سیاست گذاری. خب غلطه این. سیاست گذاری به تنهایی که نتیجه بخش نیست. درباره اون نکته دومتون که خب بله متاسفانه به هر حال بعضی ها حتی بعد از وفات این بزرگواران و مجاهدانی مثل حضرت آیت الله مصباح دست بر نمی دارن، توهین می کنن و این ادامه داره، حالا ادامه هم خواهد داشت، نه اولیش نه آخریش. و راه مقابل هم به نظرم کار ایجابی است، اگر شخصیت علمی، فکری، فرهنگی، معرفتی آیت الله مصباح بیان بشود، خیلی از این خلاصه حرکات جاهلانه یا مغرضانه نتیجه بخش نخواهد بود. انصافا علامه مصباح شخصیت فرهیخته حکیم جامعی بود که علاوه بر این که مسلط به حکمت و مبانی بود، در عرصه‌های اجتماعی هم ورود نظریه پردازانه داشت، در این حال دغدغه‌های اجتماعی هم داشت. توجه، حالا البته من شخصا موافق نبودم که حضرت آیت الله مصباح در حد مثلا پدر معنوی یک حزب مثل حزب پایداری تلقی بشود. از همون ابتدا دوستانی میگفتم خب شما میخواید حزب را بندازید را بندازید، اما آیت الله مصباح رو در حضرت آیت الله مصباح یک متفکر و یک حکیم، یک ایدئولوگ رو نباید تنزل داد در حد اینکه مثلا رهبری معنوی یک حزب رو بخواد به دست بگیره که برن باش مشورت کنن، یا همه احزاب باید برن با اون مشورت کنن، نه یک حزب. توجه داری همچین آسیبی هم شهید صدر در عراق پیدا کرد. توجه دارید، و این به نظرم محدود کردن و تنزل دادن شخصیت ایدئولوژی است که بعد گستره تاثیرگذاری شد بیش از این در واقع فعالیت حزبی باشه.
دست شما نفر ساعت استفاده کردیم از خواهی میکنم
خواهش میکنم
امروز متشکر از لطف شما و همراهان مدرسه و حکمرانی انشاءالله توفیق باشه جلسه فردا هم در خدمت دوستان باشه
انشاءالله التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله